ساعت 24 به وقت ایران. صدای ما را از رادیو فردا در پراگ می شنوید. درود بر شما همراهان رادیو فردا، شنونده مجله نیمه شب رادیو فردا هستید. به وقت ایران لحظاتی است که وارد بامداد سه‌شنبه دهم شهریور ماه 1394 خورشیدی شده‌ایم. شب و روز شما در هر کجای ایران و جهان که هستید به خیر و نیکی باشه. من رضا جمالی میزبان شما در این مجله نیمه شب هستم و به همراه دیگر همکارانم تا 45 دقیقه آینده همراه شما خواهیم بود با آخرین خبرها و گزارش‌های تحلیلی. اما پیش از هر چیز با همکارم مینا بهارمست همراه می‌شیم و مشروع خبرها.
سلام شنوندگان عزیز، علی شکوری راد دبیر کل حزب تازه تأسیس اتحاد ملت ایران اسلامی شامگاه دوشنبه پس از چند ساعت بازداشت با قرار کفالت آزاد شد. آذر منصوری عضو شورای مرکزی این حزب خبرگزاری ایرنا گفته است دادسرای تهران با خانواده آقای شکوری راد تماس گرفته و خواستار ارائه قرار کفالت شده بود. به نوشته خبرگزاری ایرنا، علی شکوری راد برای موضوع ممنوع الخروج بودنش به دادسرا احضار شده بود. ساعتی پیشتر خبرگزاری های فارس، تسنیم و مهر از بازداشت آقای شکوری راد به دلیل آنچه این خبرگزاری ها اصرار بر تخلفات قبلی و اقدامات فتنه‌گرانه توصیف کرده بودند خبر داده بودند. اما غلامرضا انصاری عضو شورای مرکزی این حزب در گفتگو با خبرگزاری ایسنا خبر بازداشت علی شکوری راد را تکذیب و آن را جعلسازی رسانه‌ای خوانده و گفته بود که او برای تکمیل مراحل قانونی رفع ممنوع خروجش به دادسرای ابین رفته است. آقای شکوری راد روز دوشنبه در اولین نشست خبری مواضع و سیاست‌های این حزب را توضیح داده بود. فرمانده سپاه پاسداران استان کرمانشاه از کشته و زخمی شدن تعدادی از نیروهای به گفته او ضد انقلاب در عملیات روز یکشنبه و کشته شدن یکی از اعضای سپاه خبر داده است. به گزارش خبرگزاری مهر، بهمن ریحانی از فرماندهان سپاه در استان کرمانشاه گفته است در این عملیات که برای پاکسازی برخی از مناطق مرزی در این استان انجام شد، مقادیر قابل توجه سلاح و مهمات هم ضبط شد. او بدون دادن اطلاعات بیشتر درباره این درگیری نام عضو سپاه پاسداران را که در عملیات کشته شده عبدالحمید حسینی اعلام کرده است. خانواده محسن روح الامینی از قربانیان بازداشتگاه کهریزک به حکم تبرئه سعید مرتضوی دادستان سابق تهران از اتهام معاونت در قتل او اعتراض کردند. میر مجید طاهری وکیل اولیای دم محسن روح الامینی این خبر را به خبرگزاری ایسنا داده است. دادگاه کیفری استان تهران به ریاست قاضی کشکولی در 29 مرداد ماه حکم تبرئه سعید مرتضوی را در ارتباط با این اتهام صادر کرد. محسن روح الامینی در جریان اعتراض‌ها به نتیجه انتخابات ریاست جمهوری سال 88 ایران همراه محمد کامرانی و امیر جوادی‌فر دستگیر و بازداشتگاه کهریزک منتقل شدند، اما چند روز بعد بر اثر شکنجه جان خود را از دست دادند. سعید مرتضوی متهم به معاونت در قتل آنها شده بود. آنگلا مرکل صدراعظم آلمان میگوید از مشارکت ایران در هر نوع گفتگویی برای پایان دادن به جنگ داخلی سوریه استقبال میکند. خانم مرکل روز دوشنبه در کنفرانسی خبری در برلین گفت به نظر او ایران نفوذ زیادی در مورد آنچه که در سوریه میگذرد دارد و از مشارکت سازنده همه در مذاکرات بر سر آینده سوریه استقبال میشود. آنگلا مرکل همچنین از موضع ایران در ارتباط با اسرائیل انتقاد کرد و گفت تداوم نحوه حرف زدن مقام‌های ایران درباره اسرائیل پذیرفتنی نیست و عدم تغییر موضع ایران در مورد به رسمیت نشناختن اسرائیل یأس‌آور است. و یک مأمور گارد ملی اوکراین روز دوشنبه در جریان خشونت‌ها در مقابل پارلمان این کشور در کیف کشته شد. وزارت کشور اوکراین اعلام کرده که این مأمور بر اثر اصابت ترکش نارنجکی کشته شده است. ملی‌گرایان اوکراینی در اعتراض به بررسی لایحه پترو پروشنکو رئیس جمهوری در پارلمان برای دادن خودمختاری بیشتر به مناطق شرقی این کشور در مقابل پارلمان تجمع کرده و با پلیس درگیر شده بودند.
ممنون. آخرین خبرها را از همکارم مینا بهارمست شنیدید و اینک گذری کنیم بر فهرست برنامه‌های این مجله خبری. در ایران تلاش ها و بحث ها پیرامون برنامه جامعه اقدام مشترک همچنان در سطر برنامه های دولت و مجلس قرار دارد.
نظام در کلیت خودش پذیرفته این توافق هسته ای رو و در نهایت هم این توافق حاکمیت ایران خواهد پذیرفت.
همچنین گزارشی خواهید شنید از دیدگاه های مخالفان و موافقان توافق هسته ای در توافق هسته ای وین در آمریکا. رئیس قوه قضاییه ایران هشدار داد شبیخون فرهنگی دشمن را جدی بگیرید.
احساس خطری کردم که مطالبی که در این کتاب ها هست باعث درشت یک نوع فرهنگی شده یا کمک کرده.
وس کراون، فیلمساز معروف سینمای وحشت، در آمریکا درگذشت. اگر همراه ما بمانید در مجله نیمه شب امشب گزارش‌های بیشتری را نیز تقدیم شما خواهیم کرد. اما همزمان با تلاش دولت آمریکا برای جلب نظر سناتورهای همراه با توافق هسته‌ای در ایران هم بحث بر سر برنامه جامع اقدام مشترک موسوم به برجام همچنان ادامه دارد. جزئیات بیشتر در گزارشی از همکارم جواد کورشی.
به گزارش ایسنا، علی اکبر صالحی رئیس سازمان انرژی اتمی بعد از ظهر دوشنبه در جمع خبرنگاران درباره بررسی برجام از سوی مجلس گفت بررسی مفید خواهد بود چون ایران از هیچ حق خود در روند فعالیت‌های هسته‌ای در برجام فروگذار نکرده و تعهدی را به طور ابدی نپذیرفته است. در این حال پذیرفته است در برخی از این حقوق برای مدت زمانی محدودیت داشته باشد، مثلا در تولید فلز اورانیوم یا در زمینه تولید پلوتونیوم. به گفته عباس علی منصوری آرانی، عضو کمیسیون برجام مجلس، در نشست روز دوشنبه این کمیسیون که با حضور عباس عراقچی و مجید تخت‌روانچی برگزار شد، عباس عراقچی گفته است که برابر برجام حقوق هسته‌ای ایران حفظ شده، فردو حفظ شده، نطنز حفظ شده، قطعنامه‌های شورای امنیت لغو شده و تحریم‌ها لغو می‌شود و در هیچ بخشی از برجام در مورد فعالیت‌های موشکی و تسلیحاتی صحبتی نشده است. عضو ارشد تیم مذاکره کننده ایران همچنین روز دوشنبه به کمیسیون ویژه گفت که برای دولت فرقی نمی کند که برجام لایحه بشود به مجلس بیاید یا نیاید، ولی به لحاظ مصالح کشور به صلاح نمی داند به مجلس بیاید. به گزارش خبرگزاری تسنیم، بهروز کمالوندی معاون امور حقوقی و بین الملل و سخنگوی سازمان انرژی اتمی هم در مصاحبه با خبرگزاری صدا و سیما گفته است زمانی که همه کشورها اعلام کنند که مراحل قانونی را تمام کردند، آنگاه زمان اجرای تعهدات طرفها آغاز می شود و اواخر مهر انتهای پروسه است که باید مراحل قانونی بررسی توافق در ایران و کشورهای 5+1 انجام شود، که البته ممکن است این کار بنابر ملاحظاتی 10 تا 12 روز زودتر از این موعد هم انجام شود. از آرش غفوری، تحلیلگر مسائل سیاسی ایران مقیم واشنگتن، پرسیدم ادامه این بحث ها در ایران و موضع‌گیری های تکراری اعضای تیم مذاکره کننده ایران چگونه قابل توضیح و تحلیل است؟
نظام در کلیت خودش پذیرفته این توافق هسته‌ای رو و در نهایت هم این توافق اگر روالش توی آمریکا هم به تطبیق برنامه پیش بری که اونها هم بپذیرند، حاکمیت ایران خواهد پذیرفت و کلاً حاکمیت ایران به مرحله بعد از توافق فکر کنه. این موضوع رو هم رهبری میخواد، هم رئیس جمهور میخواد، هم شورای عالی امنیت ملی میخواد. بحثایی که مطرح میشه توی مجلس از یه منظر مبنای قانونی داره به نظر من، یعنی به نظر من مجلس حق داره که این موافقتنامه بکنه، اما صحبت هایی که مطرح میشه به نظرم بحث هایی است که واکنشی به اون چیزی که در کنگره آمریکا داره مطرح میشه.
در این میان سایت اینترنتی پولیتیکو روز دوشنبه نامه 75 قانونگذار پیشین آمریکا در حمایت از توافق هسته‌ای را منتشر کرد.
گزارش همکارم جواد کوروشی بود. اما دیک چنی، معاون پیشین رئیس جمهوری آمریکا، میگوید که توافق اتمی با ایران احتمالاً برای نخستین بار پس از جنگ جهانی دوم به استفاده از بمب اتمی منجر خواهد شد. از طرفی مادلین آلبرایت، وزیر پیشین خارجه آمریکا، میگوید که توافق اتمی با ایران یک دستاورد برد برای دیپلماسی آمریکاست و فرصتی است که نباید آن را از دست داد. نادر صدیقی، گزارشگر رادیو فردا در واشنگتن، در گزارشی میگوید که نقطه نظر مشترک مخالفان و حتی بسیاری از موافقان توافق هسته‌ای در آمریکا عدم اطمینان آنها به ایران است. نادر صدیقی.
در واشنگتن اعلام شد که جان کری، وزیر خارجه آمریکا، روز چهارشنبه طی یک سخنرانی در مرکز ملی قانون اساسی در فیلادلفیا بار دیگر نکات مهم توافق هسته‌ای با ایران و لزوم اجرای آن را برخواهد شمرد. ولی پیش از این سخنرانی روز دوشنبه دو دیدگاه متفاوت دو مقام ارشد دولت‌های پیشین آمریکا توجه محافل سیاسی را جلب کرد. نخست مقاله دیک چینی معاون جورج دبلیو بوش رئیس جمهوری پیشین آمریکا در وال استریت جورنال است که به اتفاق دخترش الیزابت چینی آن را تهیه و منتشر کرده است. آقای چینی در این مقاله اظهار نظر کرده که توافق هسته‌ای با جمهوری اسلامی ایران برای نخستین بار پس از جنگ دوم جهانی احتمالاً به استفاده از سلاح اتمی خواهد انجامید. به گفته دیک چینی، دولت باراک اوباما از سنت 75 ساله مشترک دو حزب جمهوری خواه و دموکرات در صیانت از قدرت برتر آمریکا در جهان فاصله گرفته و پایه‌های اساسی بزرگی این کشور را سست کرده است. معاون پیشین رئیس جمهوری آمریکا با برشمردن دلایل خود در مردود بودن توافق کنونی از کنگره این کشور نیز خواسته است تا آن را رد کند. از طرف دیگر مادلین اولبرایت وزیر خارجه اسبق آمریکا معتقد است که رد توافق هسته‌ای با ایران یک عقبگرد استراتژیک برای ایالات متحده خواهد بود که رقیبان و دشمنانش آن را نادیده نخواهند گرفت. خانم اولبرایت در مقاله‌ای که در وبسایت شبکه CNN انتشار داده همچنین گفته است که در شرق میانه آشفته هیچ راهی برای پیشبینی پیامدهای رویدادها در یک دهه آینده وجود ندارد، ولی با توافق کنونی با ایران آمریکا برای شکل دادن به رویدادهای آن منطقه در شرایط بهتری خواهد بود. او اضافه کرده که این توافق فرصتی است که نباید آن را از دست داد.
I'm kind of troubled and I wrote in this that some of the people that are opposed to the agreement never read it.
خانم آلبرایت در گفتگو با شبکه CNN هم گفت او از این امر نگران است که بعضی از مخالفان توافق پیش از آن که موضع مخالف خود را ابراز کنند حتی متن توافق را نخواندند. او گفت این توافقی است در بیش از 100 صفحه که با دقت بسیار تهیه شده. علاوه بر این هیچ جایگزینی که از دسترسی حکومت ایران به سلاح هسته‌ای جلوگیری کند ارائه نشده است. خانم اولبرایت افزود که توافق کنونی از سه طریق توانایی دولت ایران به تولید سلاح هسته‌ای را می‌گیرد: از طریق پلوتونیوم، اورانیوم غنی شده و فعالیت‌های پنهانی. ولی مخالفان توافق میگویند ممکن است که دیپلماسی دولت اوباما تحسین برانگیز باشد، ولی به حکومت ایران نمیتوان اطمینان کرد. چاک شومر از سناتورهای ارشد حزب دموکرات و رهبر آینده فراکسیون این حزب در سنای آمریکا از جمله این مخالفان است. سناتور شومر اخیراً به هنگام اعلام مخالفت خود با توافق هسته‌ای ایران گفت این توافق پس از 10 تا 15 سال ایران را مجاز به یک دولت اتمی می‌سازد. این به آن معناست که ایالات متحده و دولت‌های جهان می‌پذیرند که دولت ایران یک دولت اتمی بشود. این امر با اینکه آن دولت خود به تنهایی در پی اتمی شدن باشد تفاوت بسیار دارد. با این حال مادلین اولبرایت وزیر خارجه اسبق آمریکا میگوید دیپلماسی متقاعد کردن و واداشتن دولت‌های دیگر به انجام هدفی است که شما به دنبالش هستید. این دیپلماسی در برخورد با جمهوری اسلامی ایران لازم و مؤثر بوده است.
گزارش همکارم نادر صدیقی از واشنگتن بود. اگر درباره این برنامه و یا دیگر گزارش‌های خبری رادیو فردا نظری و یا دیدگاهی دارید میتونید به این شماره زنگ بزنید: 20420-2211-2212. در اینجا به تعدادی از پیام‌های تلفنی شما شنوندگان گرامی گوش می‌کنیم.
آقای روحانی گفتن یه صندوق تو اسرائیل بذارین، آمار بگیرین چند نفر با اسرائیل مخالفن. خب حالا اگه اینجوریه یه صندوق هم تو ایران بذارین ببینین بابا چند نفر با بودن شما، چند نفر شما رو میخوان؟ آیا واقعا بالای 50-60 میلیونه یا زیر 50-60 میلیونه؟
آقای خامنه‌ای، شما فکر میکنید که شما به مجلس خبرگانتون همیشه هست، همیشه همینجور هست، همیشه همینجور میماند؟ چنین فکر به نبودن شما به مجلس خبرگانتون هم بکنید که ببینید مردم درباره شما در آینده چه چیز خواهند گفت.
قرار گرفتن کشور ایران در بین خشمگین‌ترین و غمگین‌ترین مردمان جهان به حاکم و حکومت ولایت فقیه آقای علی خامنه‌ای تبریک عرض می‌کنم.
درود پاک به روان پاک خانم رؤوفی، این مهربان بانویی که این همه حیوان دوست بود و با این گربه ها زندگی می‌کرد و نفرین به کسانی که این آتش رو برافروختند و جان گرفتن.
من از هنردوستان، اونهایی که عاشق هنرن، ازشون عاجزانه میخواهم برای محمد رضا شجریان دعا کنن هر چه زودتر از بیمارستان بیاد بیرون، انشاءالله خوب بشه، با اون صدای قشنگش بازم برای ما ایرانی ها بخونه.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
شنونده مجله نیمه شب رادیو فردا هستید. ساعت 15 دقیقه بامداد به وقت تهران هست. آیت الله صادق آملی لاریجانی رئیس قوه قضاییه ایران روز دوشنبه گفت دادستان‌های سراسر کشور موظفند با رویه‌های به گفته او غیر اخلاقی و ناهنجاری‌های فرهنگی که به ارتکاب جرم منتهی می‌شوند به صورت جدی برخورد کنند. پیش از این نیز برخی از شخصیت‌های مذهبی و سیاسی نزدیک به اصولگرایان از شرایط فرهنگی ایران ابراز نگرانی کرده بودند. به گزارش سایت قوه قضاییه، آیت الله آملی لاریجانی خواستار آن شد که مسئله به گفته او شبیخون فرهنگی دشمن جدی گرفته شود. بیشتر بشنویم در گزارشی از همکارم بهروز کارونی.
آیت الله صادق لاریجانی رئیس قوه قضاییه با اشاره به آنچه گسترش روزافزون کانال‌های ماهواره‌ای و ازدیاد شبکه‌های فارسی زبان و سایت‌های مستهجن و کتاب‌های ضد ارزشی نامید گفت که این روند با هدف نابودی ارزش‌های دینی و اخلاقی جامعه و حمله به بنیان خانواده‌ها انجام می‌گیرد. یک روز قبل به گزارش خبرگزاری ایسنا، علی جنتی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی گفته بود این وزارتخانه در تلاش است تا ضمن جلوگیری از پخش کتاب‌ها و فیلم‌های نامناسب و برگزاری کنسرت‌های ناسالم شرایط را برای عرضه نمایش‌ها و کتاب‌هایی که مروج فرهنگ ایران اسلامی هستند هموار کند. سعید منتظرالمهدی، سخنگو و معاون اجتماعی نیروی انتظامی ایران نیز روز شنبه، سه هفته پس از اجرای طرح برخورد با قاچاق و عرضه غیرمجاز محصولات سمعی و بصری، آمادگی پلیس را برای برخورد با تخلفات افراد سودجو در حوزه نشر و کتاب اعلام کرده بود. کاظم کردوانی، دبیر سابق کانون نویسندگان ایران مقیم برلین، درباره بحث‌های مربوط به آنچه تخلف در صنعت نشر و کتاب نامیده شده است، می‌گوید:
احساس خطری کردم که مطالبی که در این کتاب ها هست باعث رشد یک نوع فرهنگی شده یا کمک کرده به فرهنگی که در برابر فرهنگ حاکم در حکومت هست و احساس نگرانی که اینا می کنن از رشد این فرهنگ. خب یه جنبه های هم می تونه همین باشه که در واقع بخوان این روزنه را هم ببندن، ولی به علت فساد حاکم در حکومت و کسانی که از خود حکومت دست دارن در این ماجرا تصور نمی‌کنم که بتونن موفق بشن.
در این حال به نوشته خبرگزاری مهر، رئیس قوه قضاییه در بخشی از سخنانش شرط نخست مقابله با شبیخون فرهنگی را باور داشتن مسئله شبیخون فرهنگی دشمن دانست و اضافه کرد شاهد بودیم که در دوره اصلاحات برخی حتی اصل مسئله شبیخون فرهنگی را باور نداشتند و طبیعی است که تا باوری ایجاد نشود مقابله‌ای هم صورت نخواهد گرفت. علی اصغر رمضان‌پور، معاون سابق وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، مقیم لندن:
تعبیری که آقای لاریجانی از مفهوم شبیخون فرهنگی داره به کار میبره انقدر وسیع و گسترده هست که تقریبا میشه گفت که تمام جنبه‌های زندگی روزمره مردم رو در بر میگیره. یعنی مثلا آقای لاریجانی راه رفتن مردم در خیابون رو به عنوان نمایشگاه مد میدونه. لابلای اشارات آقای لاریجانی دیده میشه که او به تمام این اتفاقات به عنوان فعالیت‌های علیه اسلام و حکومت نگاه میکنه. بنابراین میشه گفت که از دید آقای لاریجانی زندگی فرهنگی عموم مردم نوعی مبارزه سیاسی با اسلام و حکومت تلقی میشه.
به نوشته سایت قوه قضاییه، آیت الله لاریجانی در بخش دیگری از سخنان خود غرب را متهم کرد که به گفته او با برنامه ریزی ها و هجوم رسانه‌ای و فرهنگی برای تسلط بر کشورهای دیگر تلاش می کند و از مسئولان کشور خواست به هوش باشند. در همین ارتباط به گزارش ایسنا، علی جنتی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی روز یکشنبه گفته بود آنچه امروز باعث فروپاشی خانواده‌ها و افزایش آمار طلاق شده ارمغان سیاه غرب، یعنی همان شبکه‌های مجازی است. پایان نقل قول. در این میان به نوشته خبرگزاری مهر، رئیس قوه قضاییه از دادستان‌های سراسر ایران خواست با جرایم مرتبط با مسائل فرهنگی و آنچه جلوه‌های ترویج کننده فساد و ناهنجاری‌های اجتماعی نامید برخورد کنند. علی اصغر رمضان پور.
برخورد قوه قضاییه با اتفاقات فرهنگی در یک سال گذشته بیشتر معطوف بود به مسئله اجرای تئاترها و کنسرت‌های موسیقی، یعنی دادستان‌ها در این دو مورد مداخله می‌کردند و مجوزهای وزارت ارشاد را نادیده می‌گرفتند. با این اشاره آقای لاریجانی، این نگرانی در فضای فرهنگی احتمالاً به وجود خواهد آمد که دادستان‌ها برخورد وسیع‌تری خواهند کرد و این رو اگر در کنار شکل‌گیری و راه اندازی ستاد امر معروف و نهی از منکر بدونیم، به نظر میاد که قوه قضاییه دور جدیدی از برخوردهای گسترده رو با فعالیت‌های فرهنگی و هنری و فراتر از اون بخشی از زندگی اجتماعی و مدنی مردم در دستور کار خودش قرار داده، که البته استناد اون هم به سخنان چند روز پیش آقای خامنه ای هست.
آیت الله لاریجانی همچنین خواستار نظارت بیشتر بر سریال ها و فیلم های تلویزیون و سینما و پرهیز از رواج ناهنجاری در این نوع فیلم ها و سریال ها شد و گفت باید در نظر داشت نوع پوشش و وضع مسکن، دیالوگ های رد و بدل شده و آنچه در فیلم ها و سریال ها دیده می شود بار فرهنگی دارد.
این مجله نیمه شب رادیو فرداست.
اما چهارمین سال حبس امیر حکمتی، شهروند آمریکایی که در ایران زندانی است، با گرد همایی اعضای خانواده و عده‌ای از همشهریان او در بیستی ایالت میشیگان برگزار شد. پیش از این مراسم جان کری وزیر خارجه آمریکا نیز از جمهوری اسلامی خواست تا امیر حکمتی و سایر آمریکاییان زندانی در ایران را هرچه سریعتر آزاد کند. بیشتر بشنویم در گزارشی از همکارم نادر صدیقی از واشنگتن.
در چهارمی سال روز زندانی شدن امیر حکمتی، شهروند آمریکایی در ایران، اعضای خانواده، همشهریان او و دن کیلدی، عضو دموکرات مجلس نمایندگان آمریکا، در بی‌سیتی ایالت میشیگان گرد هم آمدند و بار دیگر خواستار آزادی فوری او شدند. جان کری وزیر خارجه آمریکا نیز روز شنبه گذشته در چهارمین سالگرد زندانی شدن امیر حکمتی اتهام‌های وارده به او را نادرست خوانده و از حکومت ایران خواسته بود تا امیر حکمتی را بر مبنای انسان دوستی هر چه زودتر آزاد کند. خانواده حکمتی با انتشار بیانیه‌ای بار دیگر او را بیگناه نامیده و خواهان آزادی امیر و پیوستن او به خانواده اش شدند. در وبسایتی به نام امیر حکمتی را آزاد کنید آمده است که او از اعضای پیشین تفنگداران نیروی دریایی آمریکا نخستین آمریکایی است که در 33 سال گذشته به اتهام جاسوسی و به جرم محاربه با خدا محکوم به مرگ شد، ولی دیوان عالی جمهوری اسلامی حکم اعدام او را لغو کرد. پس از آن امیر حکمتی در محاکمه پنهانی به 10 سال زندان محکوم شد. این آمریکایی ایرانی تبار برای دیدن مادر بزرگ خود به تهران رفته بود، ولی اندکی پس از اقامت در پایتخت ایران دستگیر و به جاسوسی متهم شد. در چهارمین سالگرد زندانی شدن امیر حکمتی، دوستان و همشهریان او در بی‌سیتی ایالت میشیگان با در دست داشتن شمع‌های روشن و بادکنک‌های رنگارنگ گرد هم آمدند و ضمن تأکید بر بیگناهی او اعلام کردند که کمپین برای آزادی امیر و سایر آمریکاییان زندانی در ایران و بازگشت و پیوستن آنها به خانواده‌هایشان ادامه خواهد یافت. علاوه بر امیر حکمتی، سعید عابدینی و جیسون رضاییان دو آمریکایی دیگری هستند که به اتهام‌های گوناگون در ایران زندانی شدند. یک آمریکایی دیگر به نام رابرت لوینسون هم سالهاست که در جزیره کیش ناپدید شده و دولت ایران میگوید که از او خبری ندارد.
تلفن هوشمند یا تبلت دارید؟
از اپلیکیشن هایی مثل وایبر و واتساپ استفاده میکنید؟
رادیو فردا را به فهرست خود اضافه کنید و برای ما نظرات، پیام ها و تصاویر خود را بفرستید.
2420-725-970-33
به دوستان خود بگویید.
و ما یک گزارش هنری. وس کریون، فیلمساز معروف هالیوود، در سبک سینمای وحشت در آمریکا درگذشت. او سازنده سری فیلم‌های محبوب جیغ بود که سالها توانست تماشاگران زیادی را به سالن سینما بکشاند و آنها را از ترس میخوب برد. بیشتر بشنویم از همکارم آزاده یسدی.
او را استاد ژانر وحشت در سینما مینامیدند. فیلمسازی که میگویند کابوس‌ها را واقعی می‌کرد و تماشاگران را از ترس و وحشت در سالن سینما میخکوب می‌کرد. وس کریون، سازنده فیلم های معروف کابوس در خیابان علم و جیغ، روز یک شنبه در سن 76 سالگی به دلیل ابتلا به سرطان مغز در لس آنجلس درگذشت. تماشاگرانی که در دهه 80 میلادی تماشای فیلم های ترسناک را در سینماها تجربه می کردند، با دیدن فیلم کابوس در خیابان علم در سال 1984 میلادی روش تازه‌ای را در زمینه صداگذاری و داستان و شخصیت پردازی تجربه می کردند. شخصیت منفی این فیلم، فردی کروکر، تبدیل به یکی از برترین شروران تاریخ سینما شد. فیلم آنقدر موفق و محبوب شد که دنباله‌هایی برای آن ساخته شد و در سال 2010 میلادی، 5 سال پیش، بر اساس آن یک فیلم تازه با همین نام ساخته شد. وس کریون که در دانشگاه روانشناسی و فلسفه و نگارش خوانده بود، با تدوین صدای فیلم فضای سینما را تجربه کرد. یکی از قوی ترین عناصر فیلمهایش که به فضاسازی دنیای وحشتناک فیلمهایش کمک میکرد. در دهه 90 میلادی سری فیلمهای جیغ تماشاگران زیادی را به سینماها در دنیا کشاند. سری فیلمهایی که ماسکهای سفید ترسناکش برای مدتی تبدیل به یک مد جهانی شد. محبوبیت این سری فیلم‌ها تا جایی پیش رفت که در سال 2011 میلادی قسمت 4 آن هم به نمایش درآمد. چهار فیلمی که در مجموع 608 میلیون دلار در جهان فروخت. باب واینشتاین، تهیه کننده معروف هالیوود، بعد از انتشار خبر مرگ این فیلمساز گفت او یک فیلمساز تمام عیار بود و آثارش تا ابد جاودان خواهد ماند. ریچارد پاتر، منتقد فیلم و تهیه کننده سینما که در فیلم‌های جیغ با کریون همکاری داشت، درباره او به خبرگزاری فرانسه گفته است او کابوس‌ها را به شکل واقعی به تصویر می‌کشید، چیزهایی که در ناخودآگاه انسان‌ها می‌تواند آزاردهنده باشد. کورتنی کاکس، بازیگر معروف که در فیلم جیغ یکی از نقش‌های اصلی را بازی کرده است، در حساب کاربری توییترش وس کریون را دوست و مرشدش خوانده و نوشته دنیا مرد بزرگی را از دست داد.
گزارش همکارم آزاده اسدی رو میشنیدید از درگذشت وس کریون، فیلمساز معروف هالیوود.
اینجا همه همو میبینیم.
اینجا دوست آشنا زیاد داریم.
از هر رنگ و هر جا و هر عقیده کنار همین.
مشغول گپ و گفتگو.
اینجا فیسبوکه. فیسبوک رادیو فردا.
facebook.com/radio.farda.
کم کم به پایان نیمه نخست مجله شبانگاه نیمه شب رادیو فردا میرسیم، اما پیش از اون نگاهی داریم به آخرین خبرهای ورزشی با همکارم فریبرز غریب.
تیم ملی فوتبال ایران 2 روز بعد از مسابقه با تیم گوام روز شنبه آینده راهی هندوستان می شود. ایران در گروه 4 انتخابی جام جهانی در قاره آسیا در کنار تیم‌های گوام، هند، عمان و ترکمنستان قرار دارد. طبق برنامه دیدار تیم‌های فوتبال ایران با گوام روز پنجشنبه 12 شهریور در ورزشگاه آزادی تهران انجام می‌شود و 2 روز بعد روز شنبه کاروان فوتبال ایران برای مسابقه روز 17 شهریور با هندوستان راهی این کشور خواهد شد. پس از انتقاد تند کارلوس کیروش، سرمربی تیم ملی فوتبال ایران، از برخی از کمبودها و مشکلاتی که بر سر راه این تیم وجود دارد و به کار بردن کلمه راهزن در انتقاد خود، دبیر فدراسیون فوتبال روز دوشنبه به این گفته‌ها واکنش نشان داد. علیرضا اسدی در نشست خبری خود که از سیما پخش شد در این باره می‌گوید:
این ادبیات اصلا فکر میکنم خوب نیست که ما استفاده میکنیم راهزن و اینا رو. من نمیفهمم واقعا یعنی چی. خیلی بده مثلا مدیر تیم ملی بزرگسال ما برمیگرده به رئیس فدراسیون یه جمله‌ای بگن. من نمیدونم این ادبیات از کجا اومده.
برخی از پیشکسوتان باشگاه پرسپولیس از طرح کمک 5000 تومانی هواداران به این باشگاه انتقاد کردند. ابراهیم آشتیانی به خبرگزاری فارس گفته کمک 5000 تومانی هواداران کارشناسی شده نیست و برای زیر سوال بردن باشگاه پرسپولیس است. کریم باقری، مربی حال حاضر پرسپولیس، هم با انتقاد از مدیران این تیم کمک مالی هواداران را مایه آبروریزی دانسته است. سرپرست باشگاه پرسپولیس طرح کمک مالی هواداران را یک طرح خودجوش خوانده. تیم ملی بسکتبال ایران روز دوشنبه در سومین بازی خود در جام ویلیام جونز در چین تایپه تیم ژاپن را 78-57 شکست داد. تیم بسکتبال ایران که 3 پیروزی متوالی در این مسابقات کسب کرده، روز سه‌شنبه چهارمین دیدار خود را برابر نیوزلند برگزار خواهد کرد. و 135مین دوره مسابقات تنیس آزاد آمریکا، یکی از 4 گرند اسلم معتبر تنیس جهان، از ساعتی پیش در شهر نیویورک آغاز شد. نوواک جوکوویچ صربستانی و راجر فدرر سوئیسی، مردان شماره 1 و 2 تنیس جهان از جمله مدعیان قهرمانی در بخش مردان در این دوره هستند. ماریا شاراپووای روس، یکی از مدعیان در بخش زنان، هم به دلیل مصدومیت غایب بزرگ رقابت‌های بخش زنان است. فریبرز غریب، رادیو فردا.
به رادیو فردا گوش می‌کنید.
ساعت 31 دقیقه بامداد به وقت تهران هست و شنونده مجله نیمه شب رادیو فردا هستید. در اینجا بخش دوم مجله رو آغاز میکنیم با یک برنامه دیگه، نمای دور نمای نزدیک. اما پیش از پخش این برنامه دعوت میکنم که یک بار دیگه با همکارم مینا بهارمس همراه بشیم با آخرین خبرهای ایران و جهان.
با سلام دوباره. علی شکوری راد، دبیرکل حزب تازه تأسیس اتحاد ملت ایران اسلامی، شامگاه دوشنبه پس از چند ساعت بازداشت با قرار کفالت آزاد شد. آذر منصوری، عضو شورای مرکزی این حزب، به خبرگزاری ایرنا گفته است دادسرای تهران با خانواده آقای شکوری راد تماس گرفته و خواستار ارائه قرار کفالت شده بود. به نوشته خبرگزاری ایرنا، علی شکوری راد برای موضوع ممنوع الخروج بودنش به دادسرای احضار شده بود. ساعتی پیشتر خبرگزاری های فارس، تسلیم و مهر از بازداشت آقای شکوری راد به دلیل آنچه که این خبرگزاری ها اصرار بر تخلفات قبلی و اقدامات فتنه‌گرانه توصیف کرده بودند خبر داده بودند. اما غلامرضا انصاری، عضو شورای مرکزی این حزب، در گفتگو با خبرگزاری ایسنا خبر بازداشت علی شکوری راد را تکذیب و آن را جعلسازی رسانه‌ای خوانده و گفته بود که او برای تکمیل مراحل قانونی رفع ممنوع خروجی‌اش به دادسرای اوین رفته است. آقای شکوری راد روز دوشنبه در اولین نشست خبری مواضع و سیاست‌های این حزب را توضیح داده بود. محمد جواد ظریف، وزیر خارجه ایران، روز دوشنبه به تونس رفت. آقای ظریف قرار است پس از تونس به الجزایر برود. هدف از سفر آقای ظریف به کشورهای شمال آفریقا تبادل نظر درباره تحولات منطقه از جمله در سوریه، یمن و لیبی و همچنین رایزنی در مورد نتایج توافق هسته‌ای عنوان شده است. محمد رضا نیک نژاد از اعضای هیئت مدیره کانون صنفی معلمان تهران و مهدی بهلولی از فعالان صنفی حقوق معلمان بازداشت شدند. به گزارش سایت حقوق معلم و کارگر، آقایان نیک نژاد و بهلولی در منازل خود در تهران بازداشت و به زندان اوین برده شدند. پیش از این هم اسماعیل عبدی، علی اکبر باغبانی، رسول بوداغی و علیرضا هاشمی از فعالان حقوق معلمان به اتهامهای امنیتی زندانی شدند. این بازداشت‌ها اعتراض سازمان‌های حقوق بشری و صنفی را در جهان به دنبال داشته است. نجیب رزاق، نخست وزیر مالزی، در حالی که ده‌ها هزار تظاهرکننده در خیابان‌های کوالالامپور خواستار استعفا شدند، روز دوشنبه در پیامی تلویزیونی مردم را به اتحاد دعوت کرد. آقای رزاق متهم شده است که در ارتباط با یک پرونده فساد مالی در حساب شخصی خود حدود 700 میلیون دلار پول واریز کرده است. نخست وزیر مالزی این اتهام را رد کرده و گفته است که مبلغ کمک‌های منابعی از خاورمیانه است که نامشان فاش نشده. آقای رزاق در همین راستا دادستان کل مالزی را که مسئول تحقیق در این پرونده بود از سمت خود برکنار کرد. و یک مأمور گارد ملی اوکراین روز دوشنبه در جریان خشونت‌ها در مقابل پارلمان این کشور در کیف کشته شد. وزارت کشور اوکراین اعلام کرده که این مأمور بر اثر اصابت ترکش نارنجکی کشته شده است.
ممنون. آخرین خبرها رو از همکارم مینا بهارمست شنیدید. مجله خبری ما در اینجا به پایان میرسه، اما در ادامه از شما دعوت میکنم که شنونده برنامه هفتگی نمای دور نمای نزدیک باشید، کاری از همکارم مهرداد قاسمفر. اما پیش از پخش این برنامه، من رضا جمالی، مجری این مجله خبری، از شما خداحافظی میکنم و براتون شب و روز خوش رو آرزو میکنم. بدرود.
نمای دور، نمای نزدیک.
خوش اومدین به ویژه برنامه هفتگی مرور کتاب رادیو فردا. مثل همیشه با من مهرداد قاسمفر همراه خواهید بود. در این برنامه چند خبر کتاب‌های تازه رو خواهیم داشت و بعد نویسنده مهمان این هفته با ماست. همسایه با بیگانه ها، شناختنامه احمد محمود، رمان نویس نامدار معاصر است با مجموعه مقالاتی از جمال میرصادقی، محمد علی دستغیب، سپانلو و بسیاری دیگر که به اهتمام محمد مفتایی گردآوری و در نشر روزگار منتشر شده. چه میگویی در قلبم؟ اشعار خانم کارولان دافی، شاعر بزرگ اسکاتلندیست، به ترجمه یگانه وسالی و چاپ شده در انتشارات مروارید در قطع جیبی. گذشته تحریف شده، تفسیر دوباره اروپا، کتابی است درباره تاریخ تحولات اروپا نوشته خوسپ فونتانا با ترجمه افشین خاکباز که انتشارات مینوی خرد منتشر کرده. کتاب کوروش بزرگ، بنیانگذار امپراتوری هخامنشی، از جمله آخرین متون با ارزش و علمی و قابل اعتمادیه که اخیراً به زبان انگلیسی به همت و همکاری دکتر تورج دریایی، استاد تاریخ دانشگاه ایرواین کالیفرنیا در آمریکا منتشر شد و این روزها به ترجمه خشایار بهاری در نشر فرزان روز در تهران انتشار یافته. کتاب مجموعه مقالاتی به قلم مورخان طراز اول آمریکایی، فرانسوی، بریتانیایی و ایرانی که سالها بر روزگار هخامنشیان کارو پژوهش کردند، از پیر بریان و نیل مگرگور تا ایروینگ فینکل و استروناخ و ماتیو استالپر، و البته سه پژوهشگر خوشنام و متخصص ایرانی، آقایان موسوی، رزمجو و تورج دریایی، که امروز به دعوت من مهمان این برنامه است. به دلیل کمبود وقت مثل همیشه بخش کوتاهی از گفتگوی من با مهمان برنامه رو در اینجا میشنوید و نسخه کامل رو در وبسایت رادیو فردا میتونید بخونید و بشنوید. اما ابتدا سطرهایی از مقاله تورج دریایی با صدای خودش.
یکی از اسرارآمیزترین و جالبترین جنبه‌های شخصیت کوروش بزرگ، پذیرفتن دیگر سنت‌های مذهبی و آمیختن آن با باورهای مذهبی خود بود. در آغاز باید گفت که به دلیل خود نام کوروش، گفتگوهایی درباره هویت نژادی او به وجود آمده است. پژوهش کنندگان درباره نام کوروش دیدگاه‌های متفاوتی دارند. پاره‌ای از آنها ریشه شناسی ایرانی برای نام او پیشنهاد کردند و پاره‌ای دیگر ریشه شناسی‌های ایلامی به دست دادند. با وجود این، هیچ کدام از اینها نمی‌توانند درباره خاستگاه واقعی کوروش به ما اطمینان دهند، چرا که او به عنوان یک پارسی می‌توانست تنها نام ایلامی برگزیده باشد که در آن زمان فرهنگ غالب بوده است. کوروش در انشان، یعنی یکی از دو شهر مهم گستره شاهنشاهی ایلام، به دنیا آمده است. اما این رخداد در هنگامی بود که پارس‌ها در آنجا در حال رسیدن به قدرت بودند. این موضوع نشان می‌دهد که کوروش با هر ریشه‌ای که نام او ممکن است داشته باشد، در محیطی دو فرهنگی و شاید چند فرهنگی که چندان دور از میان رودان و خلیج فارس نبود، به دنیا آمده است. از این رو بعید نیست که کوروش پیشتر در دوره جوانی با دیگر سنت‌های مذهبی روبرو شده باشد و این مسئله میبایست در رفتار او با پیروان دیگر مذاهب تأثیر گذاشته باشد. این مسئله هم دارای اهمیت است که از کوروش در رویارویی با مردم میانرودان و یهودیان به عنوان فرمانروای نیکخواه یاد می‌شود.
آنچه که شنیدید سطرهای بود از کتاب کوروش بزرگ، بنیانگذار امپراتوری هخامنشی، با صدای گردآورنده و نویسنده همین متن تورج دریایی، استاد تاریخ ایران باستان در دوره ساسانیان در دانشگاه کالیفرنیا ایرواین. خیلی خوش آمدین به نمای دور، نمای نزدیک این هفته. من قبل از هرش میخوام بپرسم که اول بفرمایید تدوین این کتاب به انگلیسی که پیش از فارسی صورت گرفت کی و چطور اساساً ایدهش شکل گرفت؟
بله، سلام به شما و شنوندگان عزیزتون. عرض شود که در سال 2013 منشور کوروش رو به آمریکا آوردم و در 5 موزه در 5 شهر آمریکا اون رو به نمایش گذاشتن، همراه با 24 شی از دنیای هخامنشی. اون زمان بود که ما تصمیم گرفتیم برای اینکه
کسانی که خب به موزه میان و تعدادش هم در ضمن بسیار هست و کنجکاوی بیشتری درباره کوروش و ایران داره به وجود میاد، یک کتابی در حقیقت تهیه کنیم که نه تنها متخصصین تاریخ و تمدن ایران و باستان نوشته باشن، بلکه خواندنی هم باشه، یعنی عموم هم بتونن اونو بخونن و اطلاعاتی که لازم هست از اون بگیرن.
بر اساس نسخه فارسی این کتاب مجموعی از 6 مقاله است. آیا خود شما مقالات رو سفارش دادید؟
ببینید، من نویسندگان رو میشناختم و تخصصشون رو میدونستم. بر حسب اون تخصص و کاری که دارن از هر کدوم خواستم که در اون باره یکی از فصلهای کتاب رو بنویسن.
پژوهشگران کتاب درباره جنبه‌ها و موضوعات مختلفی از دوران هخامنشی مطلب نوشتن اینجا. آیا قرار بودی که بخش‌های مختلفی از جهان هخامنشی رو توضیح بدن نویسندگان در این مقالات؟ یعنی به صورت هدفمندی این 6 مقاله مشخص شده یا به اختیار خود نویسندگان گذاشته شده بود؟
من از این خواسته بودم به طور خاص درباره خود کوروش، منشور و دوران اوایل هخامنشی مقاله ها رو بنویسم. ببینید، فصل اول رو آقای پیر بریان که در کالج دو فرانس هستن و مهمترین میشه گفت تاریخ‌دون هخامنشی اواخر قرن 20 و 21 جهان هستن، درباره خود کوروش بزرگ یا کوروش کبیر نوشته و زندگی و تاریخچه اون، چون بهترین تاریخ‌دونی است که ما داریم برای دوره هخامنشی. آقای دکتر علی موسوی، یکی از همکارانم که یکی از باستانشناسای جوان و قدر هست، ایشون درباره سفر به پاسارگاد، این به عنوان یک نقطه‌ای که از زمان شاهان هخامنشی که به اون پاسارگاد می‌رفتن تا قرن 18 و 19 درباره اهمیتش بنویسه، به عنوان یک بنا و یک مرکز مثلا میشه که برای زیارت یا بازدید. آقای دیوید شرانخ، استاد باستانشناسی دانشگاه برکلی که در حقیقت کسی بود که آخرین و بزرگترین حفاری پاسارگاد رو کرد و واقعا پاسارگاد رو به جهانیان شناسوند، همچنین درباره خود بنای پاسارگاد و کوروش مقاله داره. بعدش آقای ولفگانگ استوپر یا ماتیو استوپر که ما میشناسیمش، استاد زبانهای سامی و آشوری و بابلی، درباره قالب زبان و محتوای خود استوانه کوروش صحبت کرده. من حالا جسارت کردم و یک فصلی درباره مذهب کوروش نوشتم. در آخر ترجمه استوانه یا منشور کوروش رو به 2 زبان، آقای اروین پینکل از موزه بریتانیا که تخصصشون این کار هست آخرین ترجمه رو ارائه دادن، و همچنین آقای دکتر شاروخ رزجو که فکر کنم در دانشگاه تهران هستن، بر حسب متن بابلی ترجمه فارسی اون رو ارائه دادن.
مقالات چقدر متفاوتن با آنچه که درباره هخامنشی پیش از این گفته شده یا گفته نشده؟ یعنی آیا در این کتاب‌ها مجموعه مطالبی که پیش از این هم خوانده شده و دیده شده و گفته شده مخاطب باش مواجه خواهد شد، یا اینکه حرف‌های تازه‌ای شما از زبان این هخامنشی شناسان دیدید در این مقالات؟
من فکر می‌کنم نکاتی هست که شاید جدید باشه، مثلا ترجمه خود منشور این جدیدترین ترجمه است، با دو قطعه‌ای که گم شده، یعنی کنده شده بود نبود و حالا یافت شده، ما ترجمه کاملتری از خود منشور داریم. من فهمیدم به خودی خود به اهمیت کتاب نظر داره، ولی از سوی دیگه من فکر میکنم آقای استرانخ تو برای تمام زندگیشون رو در پاسارگاد یا بر حسب مطالعه روی پاسارگاد گذروندن، یکی از آخرین مقاله هاشونه، یعنی یک دید کلی و بعد از شاید بگیم 40 ساله نسبت به اون بنا داره و خیلی مهمه، فکر میکنم ارزنده است. همچنین پیر بریان که تازه بازنشسته شده، یعنی تو این 40 سالی یا 30 سالی که تاریخ هخامنشی مینوشته، این آخرین نگرش اون خود کوروش و جایگاه اون در تاریخ هست. خب از این لحاظ مهم.
آنچه که شنیدید بخش کوتاهی از گفتگوی من با دکتر تورج دریایی، استاد تاریخ ایران در دانشگاه ایروان کالیفرنیا بود، درباره مجموعه مقالاتی که او در آمریکا از چند تن از تاریخ نگاران بزرگ معاصر جهان گردآوری کرده و به عنوان کوروش بزرگ، بنیانگذار امپراتوری هخامنشی در آمریکا و بعد ایران، به ترجمه خشایار بهاری منتشر شده. نسخه طولانی‌تر و اصلی گفتگوی ما رو در وبسایت رادیو فردا میتونید بخونید یا بشنوید. سپاس که با من مهرداد قاسم‌پر همراه بودید. تا هفته یه بعد.
خب خبرهای سیاسی رو میتونی راحت، یعنی خب میتونی دنبال کنی، نیست که وسطش بشکنه،
میتونه بره بعد یه جایی که میخواد پیدا کنه.
مسائل خیلی زیاده، تقریبا همه جور خبری میشه پیدا کرد. به نظر من که دونستن حق همه است، یعنی همه حق دارن که بدونن.
برای دانستن همیشه راهی هست. رادیو فردا.com